خبر گزارش‌های تازه‌ترین رو از استودیوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما می‌کنیم. شهلای گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوع‌های مهم روز. معظم قدیر و وکیل مدافعی ادوکاتی محبوس بزرگ میریوروف که 3 ماه باز بی‌نام و نشان بود از آلمان پناهندگی سیاسی تقاضا کرده است. مقامداران روسیه با اشاره به تأخیر اجرای پیمان در مورد پروازهای شرکت روسیه یمال تاجیکستان را به عهد شکنی متهم کردند. و نوروز 16 ساله با سرش 111 خشت بتونی را ویران نموده نامش را در کتاب رکوردهای گینس جای داد. وکیل مدافعی ادوکاتی محبوس بزرگ میریوروف میگوید که از امنیتش در خوف بوده به ترک تاجیکستان مجبور شده است. روز چهارشنبه در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی معظم قدیر و گفت که از آلمان پناهگاهی سیاسی درخواست کرده است.
موسسه تفتیشاتی یعنی که انسانه پنجمی انور بود، گرچنده که در اساس درخواست من این دوم مروتی شدی یکم بود برای ایراد ها، یعنی که دیده برامدنی ایراد من حقوق داشتم که ثبت کنم ثبت اوز این در کودسی در کودسی مروتی هم گفتش دست که بیگون اجازت میشه در ما لیکی اجازت گرفتیم از شده دیکتفون رو دستگیر کردن، دیکتفون رو به دست اونو پرومد، ولی شور بسرتر شد، شور بسرت مجبور شدن که با ما بعضی اگر به زمان روسی کنن انفرماتوری که خودمو در مقامات ها کور میکردن شخصان نزدیکی که ره دیر گستن ممکنن، یعنی یکی طرف حقیقت بودن ما رو آگاه کردن که رسول نزدیک ما رو دستگیر میکنن و نسبت من پرونده جنایتی آغاز میکنن.
3 ماه اینجانی مکانی بود و بوش قدیر و معلوم نبود. بزرگ میریوروف ادوکاتی 13 عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که سال 2015 با حکم دادگاهی همچون گروه تروریستی منع شده است. ماه اکتبر سال 2016 دادگاه دوشنبه بزرگ میریوروف را با جرم دعوت به برهم زدن ساخت کنستیتوسیونی و برانگیختن نزاع اجتماعی به 23 سال زندان محکوم کرد. ماه روان دادگاه عالی تاجیکستان یوروف را با تأخیر منصبداری دولتی عیبدار نموده مهلت زندان را با 2 سال دیگر تمدید نمود. حامیان حقوق بشر بزرگ میریوروف را در میان 5 وکیل مدافع تاجیک بر پایه اجرای وظیفه‌شان هدف تعقیب حکومت تاجیکستان قرار گرفتند یاد میکنند. وزارت نقلیات روسیه تاجیکستان را به عهد شکنی متهم می‌سازد. وزیر نقلیات روسیه ماکسیم سکالوف گفته است قرار بود آخرهای ماه مارس سال جاری پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی به شهرهای تاجیکستان شروع شود، اما تا حال مقامات تاجیک رسما جدول پروازهای تابستانه را تصدیق نکردند. ماکسیم سکالوف روز 29 مارس در صحبت با خبرگزاری‌های روسیه گفته است هنوز تاریخ برگزاری مذاکرات در مورد پروازها مشخص نبوده. گفتوشونی در این زمینه تنها توسط تلفن و رد و بدل نامه‌ها صورت می‌گیرد. تفصیلات موضوع از مردان محمدی.
مقامات وزارت نقلیات روسیه گفتند که در مورد پروازهای هواپیماهای شرکت یمالی این کشور از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای خوجند و دوشنبه در اواخر ماه مارس سال جاری موافقه حاصل شده بود. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات تاجیکستان صبح 30 مارس بر رادیو آزادی گفت تا حال با جانب روسیه در مورد شروع پروازهای شرکت یمال به شهرهای تاجیکستان توافق حاصل نشده است. این مقام گفت تاجیکستان پیشنهادات خود را در این زمینه به وزارت نقلیات روسیه ارسال کرده است که در آن تقاضای اصلی رعایت شدن اصول برابری یا پاریتت پروازها میان شرکت‌های هر دو کشور حساب می‌یابد. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و قوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیم پروازها که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمال به تاجیکستان پیشبینی نشده است. وزارت نقلیات روسیه در پاسخ به این روز 23 دسامبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را و بعضی از منطقه‌های این کشور به استثنای مسکو و سن پترزبورگ قطع نمود. مقامات وزارت نقلیات روسیه روز 27 ژانویه اعلان کردند که جانب تاجیکستان با پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمال از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه و خوجند رضایت داده است. در پاسخ جانب روسیه برای پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به شهرهای کراسنویارسک، کراسنودار، اوفا و اورینبورگ که ماه دسامبر سال گذشته متوقف شده بود اجازه داد. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می‌دهیم. جدایی میان مقامات و جامعه شهروندی در قرغیزستان تو رفت بزرگتر می شود. با گفته قباد اوتوربویف، فعالان مدنی مقامات را به آن سرزنش می کنند که با حبس مخالفان و دستگیر شدن فعالان و دعواهای دادگاهی ضد رسانه های مستقل در قرغیزستان دوره نوی سیاسی آغاز شده است. این نکته را امبودسمن قرغیز در حال ابراز داشت که روز چهارشنبه دادگاه این کشور بازداشت پیشوای مخالفین را تمدید کرد.
دادگاه قرغیزستان مهلت بازداشت پیشوای مخالفین آمربک تکبایف را تمدید کرد. روز چهارشنبه طرفداران تکبایف در نزد بنای دادگاه عالی قرغیزستان جمع شده تاکید کردند که حبس او جلای سیاسی دارد. رهبر حزب آتامکان در ماه فوریه با عیبنامه فساد بازداشت شد. طرفداران تکبایف میگویند هدف از این بازداشت جلوگیری از سبقت تکبایف در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر است. روز 29 مارس دادگاه عالی قرغیزستان حکم برآورد که دادستانی برای تهیه عیبنامه به وقت الاوگی نیاز دارد و از این رو تکبایف تا 25 اپریل در حبس خواهد بود. تکبایف سابق رئیس پارلمان قرغیزستان و از مخالفان سرسر و صدای پرزیدنت قرغیزستان الماسبک اوتامبایف به حساب می رود. طبق سرقانون قرغیزستان هر فرد تنها یک دفعه حق دارد به مقام پرزیدنت کشور انتخاب شود. همین طریق اوتامبایف در انتخابات نوبتی پرزیدنت سبقت نخواهد کرد.
حالا رو میاریم با ایراق. در جنوبی شهری این کشور یک حملگر ماشین برکشی پر از سوزشواری را ترکانده است که در نتیجه ده ها تن کشته و جراحت برداشتند. تا حال مسئولیت این حمله را گروه به ذمه نگرفته است، ولی جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی در مفصل ایراق که حالا در محاصره نیروهای حکومتی قرار دارند، در گذشته بارها حمله های همسان را انجام دادند. جزئیات بیشتر را از طاهر سفر میشنویم.
در اینجا در جنوب شهری بغداد یک مرگ طلب در نزد پایگاه ارتش عراق ماشین بمب گذاری شده را ترکاند و 17 نفر را کشت. در این حمله در روز 29 مارس 60 دیگر جراحت برداشتند. پلیس عراق گفت ماشین بارکش بمب گذاری مرگ طلب در بین ماشین های بود که باید در پاسگاه تفتیش می شدند. بر اثر انفجار قوی ماشین های دیگر در کامی آتش سوختند. هیچ گروه مسئولیت حمله مرگبار را بر دوش نگرفته است، ولی مقامات عراق بمبگذاری را به عملیات برای پاکسازی شهر موصول از حضور جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی ارتباط می‌دهند. این گروه افرادگرا که قلمروهایش را در شمال و غرب عراق با سرعت از دست می‌دهد، حمله و بمبگذاری‌ها را در دیگر قسمت‌های عراق زیاد کرده است.
روز چهارشنبه سروزیر بریتانیا تریزا می رسمان اعلان کرد که کشورش روند بیرون شوی از اتحادیه اروپا را آغاز نمود. در دوام دو سال آینده بریتانیا از عضویت در این اتحاد خارج خواهد شد. رئیس شورای اروپا دونالد توسک که ابراز داشت که 29 مارس برای اروپایی‌های زیاده روز خوش نبود. همکارمان مومین احمدی گزارش می‌دهد که این روند به ویژه آیله‌های آمیخته را نگران کرده است.
بیرون شوی بریتانیا از اتحاد اروپا که به اصطلاح برگزیت معروف می باشد، برخی از شهروندان این کشور را وادار کرد که برای گرفتن شهروندی دیگر کشورهای اتحاد اروپا تلاش کنند. کارمندان سفارت فرانسه در لندن می گویند بعد از رفراندوم تعداد خواهشمندان داشتن شناسنامه این کشور 40% افزایش یافت. شوهر روزنامه‌نگار بریتانیایی ملانی گودفلو فرانسوی است. هرچند گودفلو به زودی شهروندی فرانسه را دریافت می کند، اما از لندن کوچیدنی نیست.
من نمی خواهم از بریتانیا فرار کنم، در حالی که 16 میلیون نفر بر ضد بیرون شدن از اتحاد اروپا آواز دادند. فکر میکنم ما باید در اینجا بمانیم تا اینکه صدایمان شنیده شود. حکومت میگوید که ما نمیتوانیم اروپایی باشیم، اما چرا ما باید تابع این گفته ها باشیم؟ 48% در اروپا ماندن را انتخاب کردند. من باوری دارم که اگر رفراندوم را حالا میگذراندند، مقابلان برگزیت پیروز میشدند.
نامعینی در آینده بریتانیایی که خارج از کشورشان به سر میبرند آنها را برای گرفتن شهروندی دوم تحریک داد. برای مثال در آلمان 100,000 بریتانیایی به سر میبرد. دیل کار سال 1978 به برلین آمده بود. تقریبا 20 سال پیش او مغازه خود را باز کرد که در آن محصولات ملی بریتانیایی فروخته میشود.
سخن درباره دست کشیدن از شهروندی بریتانیا نمیرود، بلکه مساله به حفظ حقوق شهروندی اتحاد اروپا دخل دارد. این برای دو فرزند من نیز مهم است.
او علکه برای گرفتن شناسنامه آلمانی حجت سپاریده است.
محصولات قیمت می شود. در قیاس با مغازه های دیگر نرخوی ما به این هم بلند است. قویده های نوی تجارت به ما نیز تأثیر خواهد کرد. از این خاطر خیلی در تشویشم، چون نمی دانیم که ما را چی انتظار است. البته از همه بدش این خواهد بود اگر مغازه هم بسته شود، اما من به بریتانیا بر نمی گردم.
بریتانیا کبیر روزی 27 مارس رسمن با جرایانی بیرون شدن از اتحاد اروپا آغاز بخشید.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان نخستین شرکت داروسازی خصوصی در ساحه بویتوری به فعالیت شروع کرده، علاقه برای جانوران 14 نوی دوارو استحصال نموده است. تشبسکاری این کارگاه سابق رئیس خدمات بویتوری تاجیکستان است و او در صحبت با میرزانبی خلقزاد گفت تا به حال داروها از خارج کشور وارد می شدند.
تاجیکستان تقریبا تا یک سال می شود که داروهای وطنی برای حیوانات را استحصال می کند و وارد بازار داخلی کرده است و در این را کارخانه یگانه کارخانه خصوصی اگرووت سرویس فعالتر است که تا این مدت توانست است که 14 نوع دارو مخصوص برای حیوانات های مختلف را استحصال کند و مورد استفاده قرار دهد. حالا ما در پشت در این کارخانه هستیم و می خواهیم که شما را با فعالیت، کار و مشغولیت های این کارخانه آشنا کنیم که چگونه اینها دارو استحصال میکنند و تا کجا در این را موفق شده اند.
عین زمان کارخانه داروبراری فرم بیو سرویس که در ناحیه رودکی جماعت کلخوز روسیه موجود است، زیاده از 14 نمگو داروهای طبابتی را برای در ساحه بایتوری استحصال میکنند. همه داروها از قید دولتی پیش از همه که یک از طلبات های بین المللی که دارو باید در همون مملکتی که استحصال میشد باید در قید دولتی باشد، داروی قید دولتی هستند. همزمان همه هر یک داروی که استحصال میگرد داروی سرتیفیکات مطابقت است.
خب ما حالا به کدام اتاق وارد شدیم؟ این
اتاقی که همین دارو خودش استحصال کرده میشود، در ظرف هم 3 تا ظرفی که هستن، ظرف 50-100 لیتری هستن. پیش از اون یک روز پیش اینو اول آماده میشه.
درست.
از بس که این در یک ساعت 3-4000 فلاکون تی میکنه، و
بعد 3-4000 فلاکون
ضرورت چی میکنه اون میکنه و میگذره.
یعنی
ما همین حاضر در ظرف تیور میکنیم و روزای نزدیک نصیب باشد مقصد داریم که تیور. بعد اینجا چی میبیاد؟ فلاکونو از این طرف میبیاد میگذارن. خودی همش قریب که چی هست؟
یعنی به طور افتوماتیکی درست میشه.
گزارش مفصل میرزانبی خلقزاد رو کمی دیرتر در سامونه آزادی نقطه تیجه پیدا کنید. آخری هفته گذشته یک مکتب خون شهری ویساکای بوسنیا با سرش 111 خشت بتونی را ویران کرده در کتاب های ریکورد های گینس جای گرفت. تا این زمان تخریب 65 خشت بتونی نتیجه بهترین بوده است.
نورسی 16 ساله از بوسنیا کریم احمد سپانیچ که با تایکواندو مشغول است، آخری هفته گذشته در یک نمایش حیرت آور در شهر ویساکا با سرش 111 خشت بتونی را ویران کرد. احمد سپانیچ این وظیفه دشوار را در دوام 35 ثانیه به اجرا رساند. خشت ها 6 دانگی در 20 جا چیده شده بودند. قسمی از خشت ها نشکست، ولی نمایندگان کتاب گینس که در این نمایش حضور داشتند رکورد را ثبت کردند. در پی نمایش کریم به والدان، مربی و حاضرین ابراز سپاس کرد.
با مناسبت 60 سالگرد تهیه نخستین فیلم هنری رنگای توجیکی من با دختر وخوردم در خوجند مجسمه گذاشته شد. مجسمه دو جوان دلداده لولا و سعید که قهرمانان اساسی این فیلمند علاقه به یک جای دیدنی باغ کمال خوجند تبدیل افت است. بنیاد مجسمه مذکور با مبلغ گذاری شرکت موبیلی میگافون امکان پذیر شده است و گزارش را در این باره در برنامه خبری فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. اما برای امروز با شما خداحافظی میکنیم. خبرهای بیشتر از وبسایت ما و صفحه های ویژه آزادی در شبکه‌های اجتماعی بخونید. گزارش خوب توجه رو از آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکیش.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تو آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را به شما در شکل کوتاه تقدیم میکنم. پرزیدنت کوسوو وعده داد که با اقلیت‌های ملی کشورش تغییرات کنستیتوسیونی را بررسی کرده مسئله تأسیس ارتش بیرون از نیروهای امنیتی نیمه مسلح ملی را مطرح میکند. هاشم تچی در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این جریان باید تدریجی و با شرکت همه گروه‌ها از جمله سربهای محلی صورت گیرد. و این گفت که از روی معیارهای ناتو عمل کرده خواستار فعالیت بیشتر گروه‌های بسیار ملت در بین نیروهای مسلح کشور می باشد. در آغاز ماه مارس تچی طرح قانون نو را به پارلمان ارسال کرد که تأسیس ارتش را پیش بینی میکند، ولی ایالات متحده آمریکا و ناتو این تشبث را انتقاد کرده، گفتند که چنین عملها باید پیش از همه با کنستیتوسی کشور مطابقت کنند. کوسوو سال 2008 از سربیا جدا شده استقلالیت خود را اعلان کرد و این مقام کشور را 114 دولت جهان اعتراف نمود. استقلالیت کوسوو را سربیا و روسیه اعتراف نکردند. در قلمرو این کشور شمار زیادی اقلیت سرب به سر می‌برد. سفیران ناتو و روسیه در قرارگاه پیمان نظامی در شهر بریوسل برای شرکت در جلسه نخستین شورای ناتو و روسیه در سال 2017 گردی هم آمدند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 3 مارس گفت که این گفتگوها سر مسائل نظیر نزاع اوکراین، وضع امنیتی در افغانستان و تهدیدهای منطقوی تروریستی تمرکز خواهد کرد. در رابطه با تنش‌هایی که در روابط ناتو و روسیه وجود دارد، استولتنبرگ گفت که تمرکز دیگر نشست با فعالیت‌های مسلحانه شفافیت و کاهش تهدیدها روانه می‌شود.
For me this is an important step towards more predictability, more transparency.
برای من این یک قدم مهم به پیشبینی های بهتر و شفافیت بیشتر است، به خصوص در شرایطی که ما به افزایش نیرو در مرزهایمان نیاز داریم. امیدواریم که این همه در بررسی ها و ملاقات بیشتر تقویت می‌یابد و هم از نظر تقویت خطهای نظامیمان هماهنگی و تدبیرهای بیشتر به خاطر کاهش خطرها صورت می‌گیرد.
این نشست یک روز پیش از ملاقات وزیران امور خارجه ناتو با شمول رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برگزار می شود. بعد غصب نیمجزیره قریم در سال 2014 از جانب روسیه، ناتو همه همکاری های عملی اش را با این کشور قطع کرد، ولی ارتباطات سیاسی اش را با مسکو در چهارچوب این شورا نگه داشت. معاون وزیر خارجه روسیه الکسی میشکوف گفته است که می خواهد در این نشست مسئله توسعه نیروهای ناتو را در مرزهای روسیه بررسی کند. ناتو هزارها سرباز و سلاح های سنگین اش را در پولشا، کشورهای نزد بالتیک و اروپای جنوبی و شرقی مستقر کرد و گفت که این تصمیم بعد تجاوز خاک اوکراین از جنوبی روسیه صورت گرفته شد. روسیه در برابر از خود کردن قریم در پشتیبانی جدای خواهان شرق اوکراین در مقابل نیروهای حکومت کیو متهم می شود. تا امروز شمار قربانی های این جنگ 3 ساله به 9900 نفر برابر شده است. مرحله نهایی رزمایش مشترک نظامی نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه روز 3 مارس در حرب میدان ناحیه قبادیان برگزار شد. در این مراسم وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا و معاون فرمانده اوکروگ مرکزی روسیه جنرال لیتنانت حسن کلایف شرکت داشتند. حسن کلایف در این مراسم گفت که این رزمایش در چهارچوب همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه برگزار کرده شده است. در رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه که روز 27 مارس آغاز شد و 4 روز دوام کرد، 2000 نظامی روس و بیش از 40000 نفر از تاجیکستان شرکت کردند. در مرحله نهایی رزمایش در حرب میدان قبادیان از 200 تکنیک و مهمات جنگی زیرهپوش، چرخبال‌ها و جنگنده‌ها نیز استفاده شده است. این نخستین رزمایش فراگیر در سال جاری بود که همه ساختارهای قدرتی تاجیکستان و نیروهای ذخیروی و نمایندگان مقامات دولتی شهر و ناحیه‌های جنوبی کشور را به پا خواند. در دو سال گذشته چنین رزمایش‌های فراگیر در قلمرو ولایت‌های ختلان، سوخت، بدخشان و ناحیه‌های تابعی شهر دوشنبه دایر شده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه یک ساکن 29 ساله شهری کولاب را به 15 سال زندان محکوم کرد. جاویدان حکیموف برای جلب جوانان به جنگ در سوریه متهم دانسته می شد. مرافع نهایی پرونده جاویدان حکیموف روز 3 مرد در بینای دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت برگزار شد و دادرس بهادر شریفزاده حکم این ساکن کولاب را به اتهام زرخریدی و تشکیل اتحادیه جنایت اعلام کرد و او را به 15 سال زندان محکوم نمود. در مرافع روز گذشته عیبدار کننده دولتی برای جاویدان حکیموف 18 سال زندان طلب کرده بود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. ماهره میرزا علیه و وکیل دفاع جاویدان حکیموف گفت که والدان زیر حمایش از این حکم دادگاه راضی نیستند و از بالای آن به دادگاه عالی شکایت میبرند.
امروز فقط اعلان حکم بود. گوسالینیس 18 کورس. خیلی حاضر خودش چی گویا؟ خیش تبرش واد، اگر شکایت میکنم.
محبت حکیموف مادر جاویدان برای آزادی گفت که دادگاه گناه پسرش را اثبات کرده نتوانست و او را غیر منصفانه برای 15 سال روانه زندان نمود. جاویدان حکیموف که گمانبر در جلب جوانان به جنگ در سوریه گمانبر است، شکایت دارد که اعتراف او زیر شکنجه صورت گرفته شد و در اصل او گناهی ندارد. در مرافع روز 28 مرد سه کارمند سرریاست وزارت کارهای داخلی جمشید خورشید، دلشاد تجلی و نظام صادروف مورد پرسش قرار گرفتند، اما به گفته وکیلان دفاع جاویدان حکیموف کارمندان ملیسا دست داشتن خود را در لتوکوب و شکنجه زیر حمایشان رد کردند. ضمن پرونده جاویدان حکیموف تحت رقم 26564 از طرف وزارت کارهای داخلی در ماه فوریه به دادگاه اسماعیل سامانی ارسال شد. جاویدان حکیموف با دو ماده کدکس جنایی، ماده 187 تأسیس اتحادیه جنایی و ماده 401 زرخریدی متهم می شود. در پرونده ذکر شده است که جاویدان حکیموف سال 2013 در روسیه منتظم توسط تلفن موبایلی با برادرش حکیموف عبدالجلیل عبدالخالقویچ و همسایه‌اش نظرف نصرت که همان وقت در صف اعضای سازمان افراطی و تروریستی دولت اسلامی مقابل حکومت عراق می جنگید علاقه برپا کرده و هم صحبت می شد. هنگام صحبت او با مقصدهای دیئی شناس شده آنها را قبول و جانبداری نموده و تکلیف آنها در خصوص یافتن و فرستادن شهروندان برای اشتراک در عملیات جنگی راضی شده است. حتی او چند شهروند کشور از جمله بختیار یوسفوف، عادلجان قربانوف و طالبجان شریفوف را به سوریه و عراق فرستاده است. ولی خود جاویدان حکیموف در مرافع دادگاهی این اتهامات را رد کرد و گفته است که او در مهاجرت در روسیه کار میکرد و به هیچ گروهی غیرقانونی شامل نشده بود. جاویدان حکیموف اوائل ماه ینور سال جاری همراه برادرش عبدالعزیز بازداشت شد، اما پس از ثابت شدن بیگناهی دومی او را جواب دادند. عبدالعزیز حکیموف بعد این دوباره به روسیه برای مردکاری رفته است. طبق اطلاع رسمی نزدیک 1100 شهروند تاجیکستان بعد سال 2014 برای شرکت در جنگ های سوریه و عراق و برخی همراه با زن و کودکان خردسال خود رفتند. حالا شمار زیادی از جوانان تاجیک در این جنگ ها کشته شدند، ولی زن و فرزندانشان دیگر امکان بازگشت به وطن را ندارند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا؟ مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
وزارت نقلیات روسیه جانب تاجیکستان را به اجرا نکردن تعهداتش متهم کرده است. ماکسیم سکالوف وزیر نقلیات گفته است قرار بود آخرهای مارس سال جاری پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی و شهرهای تاجیکستان شروع شود، ولی تا به حال مقامات تاجیکستان رسما جدول پروازهای تابستان را تصدیق نکرده اند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. جناب سکالوف ضمن صحبت با خبرگزاری ریا نوستی روسیه گفته است که هنوز تاریخی برگزار مذاکرات در مورد پروازها مشخص نبوده، گفتگوهای در این زمینه تنها توسط تلفن و رد و بدل نامه‌ها صورت می‌گیرد. مقامات وزارت نقلیات روسیه گفتند که در همایش کمیسی مشترک تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه در ماه ینور سال جاری در مورد پروازهای شرکت یمل این کشور از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند در اواخر ماه مارس سال جاری موافقه حاصل شده بود. در این همایش جانب روسیه با پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان به شهرهای کراسنویارسک، کراسنودار، اورینبورگ و اوفا رضایت داده بود. شیرعلی گنجالزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان صبح 3 مارس به رادیو آزادی گفت تا به حال با جانب روسیه در مورد شروع پروازهای شرکت یمل به شهرهای تاجیکستان توافق حاصل نشده است.
ما پیشنهاد ما را روان کردیم، بررسی کردیم، موجب میشد این کار پیشنهاد را روان کردیم در بررسی حقیقتاً. البته ما اجازه میسیم و اونا میشد بعضی وریانت ها هست کار کردیم برای ما.
گفته می شود این پیشنهادات از جانب روسیه در حال بررسی بوده و هنوز وزارت نقلیات تاجیکستان پاسخ دریافت نکرده است. ضمناً یوسف رحمان رئیس بخش هوانوردی وزارت نقلیات تاجیکستان 9 فوریه سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که طبق سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه شرکت یمل می تواند از ماه ایول پروازها به تاجیکستان را انجام دهد. اما خبرگزاری ریا نوستی روز 9 فوریه از قول اندری دوبروف مدیر تجارتی شرکت هوایی یمل نوشت که اخیراً حجت های این شرکت به مقامات تاجیکستان ارسال شده و آنها تصمیم دارند از 27 ماه مارس پروازها به شهرهای تاجیکستان را از فرودگاه ژوکوفسکی در نزدیکی مسکو آغاز کنند. با ادعای جناب دوبروف روند دریافت مجوز پروازها از سوی مقامات 45 روز ادامه می‌یابد و به این خاطر آنها حجت‌ها را زودتر تهیه کرده و به مقامات تاجیکستان ارسال کرده‌اند. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعدیان برخاست که تاجیکستان در اواخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت در پروتکل تنظیم پروازهایی که روز 7 نوامبر سال گذشته در شهر مسکو امضا شده بود پرواز هواپیماهای شرکت یمل به تاجیکستان پیش بینی نشده است. اما وزارت نقلیات روسیه این را رد کرده. روز 23 دسامبر سال گذشته پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به بعضی از منطقه های این کشور به استثنای شهرهای مسکو و سن پترزبورگ متوقف کرد. مقامات وزارت نقلیات روسیه روز 27 ینوری سال جاری اعلان کردند که جانب تاجیکستان با پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه و خوجند رضایت داده است. در پاسخ جانب روسیه برای پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به شهرهای کراسنویارسک، کراسنودار، اوفا و اورینبورگ اجازه دادند. پرواز هواپیماهای سامان ایر ماه دسامبر سال گذشته در پی ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه متوقف شده و تنها به شهرهای مسکو و سن پترزبورگ پروازها انجام می‌داد. تاجیکستان فقط 2 شرکت هواپیمایی دارد که اکثرا به روسیه پرواز می‌کنند. از جمله شرکت سامان ایر به 9 شهر روسیه و شرکت دولتی تاجیک ایر به 7 شهر روسیه پروازها انجام می‌دهند. اورالسکی اولینی، یوتیر و سیبیرسکی اولینی از شرکت های روسی هستند که در بازار مسافرکشانه تاجیکستان حضور دارند. قیمت بلیت های شرکت های روسی در برابر قیمت های بلیت شرکت های هواپیمایی تاجیکستان مثلا از سنت پترزبورگ به دوشنبه تا 3000 روبل ارزان تر بوده است.
جان یارت منم، یارت منم، یار جان یارت منم، دلبر و دل دارم توی، یاری وفا دارم توی، دلبر و دل دارم توی، یاری وفا دارم توی، از تو جدا نمیشوم من. نه یارت منم، یار جان یارت منم، یارت منم، یار جان یارت منم. نباشی یارت منم یاری جان یارت منم یارت منم یاری جان یارت منم
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
با یک تصمیم مقامات پایتخت، ایستگاه تاکسی‌هایی که مسافران را به سمت ولایت ختلان می‌برند نو شده در کنار شهر جای گرفت. مقامات گفتند که هدف آنها تنظیم حرکت نقلات و هم جلوگیری از تنبشوی راه‌های دوشنبه است که سال‌های اخیر به مشکلی جدی پایتخت تبدیل شده است. من مولا رجب یوسفی در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهم. ولی راننده ها میگویند هرچند از ایستگاه نو شکایت نمیکنند ولی میگویند نبودی مشتری یک بار بعد درآمد و محصول آنها تاثیر کرد. نورالله عزت الله همه روز مسافران را از شهر دوشنبه به ناحیه جلال الدین بلخ میبرد. او میگوید بعد آمدن به ترمینال دروازه جنوبی شهر دوشنبه تمام روز در انتظار مسافر است. وقتی ما به این ترمینال رفتیم ساعت به 17 نزدیک میشد اما رانندگان انتظار بودند که کی مسافران میآیند.
بچو میانم چه اوچر میستند آوجا بچو دیگر او شوفیرایی که خیلی راه ده پراموی میروان به چی و ادمو را سوار می نمیره این مردم اینجا گشته هستند.
شهرداری دوشنبه ماه فوریه تصمیم گرفت که تمام تاکسی های را از شهر بیرون برد که به منطقه های تاجیکستان مسافر میبرند. بعد این تصمیم خط سیر های مذکور با ترمینال های دروازه جنوبی شهر دوشنبه و با یک ترمینال دیگر در منطقه معروف به 7 کیلومتر کوچاندند. محبت شو جمشیدوف معاون سردار ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلات شهر دوشنبه در صحبت برای رادیو آزادی گفت رید آنها ماه فوریه مارتی سال روان گذرانده شده است. جناب جمشیدوف افزود
در نقطه‌ای که
در اساساً در کوچه نعمت خرابایف انا چهار نقطه نظارتی تشکیل کردیم. مقصد از بردن کمبشری واسطه نقلیات و از بند بردن فعالیت غیر قانونی واسطه نقلیات مسافرکش است. از ماه فوریه سر کردیم. در ماه فوریه ماه در دوم دو ماه فعالیت کردیم اونجا. من در دوم دو ماه از طرف کارمندان ما تنها 2340 عدد پروتکل ماموری ترتیب داده شد.
اما راننده ها میگویند با گذشت یک ماه حالا هم تاکسی ها غیر قانونی در نقطه های پیشتره جمع‌شوی مسافران را میگیرند. به گفته راننده ها محض نبود نظارتی ضروری در این سمت آنها را مجبور کرده است که در ترمینال های نو منتظر مسافران باشند. نظیر خوجا ایدیف راننده خط سیر دوشنبه قرغان تپه میگوید
تاخیر شب یا درس میکنین ما سر تو بگورم جو میشینیم در یک روز اگر اجرا ساز بخپند یک روز درس سرویس میشوه رفته اگر که نخپند نه سحر بسیار تاکسی ها است استادگی ها.
مسئولین این ترمینالی دروازه جنوبی شهر دوشنبه میگویند برای راننده ها تمام شرایط را مهیا کردند. یک مسئول این ترمینال بدون ذکر نامش گفت در هفته اول کار آنها از حساب خود مسافران را از سخاوت به نزد ترمینال آوردند. این همصحبتی ما گفت صرف نظر از رایدهای آنها همراه با شهرداری دوشنبه حالا هم تاکسی ها غیر قانونی در نزد بازار سخاوت مسافر میگیرند. مشاهده های ما در نزد بازار سخاوت مکان قبلی جمع‌شوی تاکسی ها نشان داد که حالا هم در این مکان شخصانی هستند که برای دعوت تا قرغان‌تپه مسافر جمع می‌کردند. این رانندگان نخواستند با ما صحبت کنند اما یک نفر آنها میگوید ترمینال دروازه جنوبی شهر دوشنبه در زیر خط بلندشدت برق جایگیر شده است و او به آنجا نمی‌رود. اینچنین به گفته این راننده راهی را با زندگیشان بزور می‌رسد و آنها نمی‌خواهند برای هر درآمد باز به توقفگاه هم مبلغ دهند. اما سیمومین بازاروف معاون رئیس توقفگاه خط سیر نقلات های مسافربر در صحبت به رادیو آزادی گفت
بعد یک مو یک سومون حاضر باشد دو سومون یک سیرو چید که دو سومون همه یک دو سومون نمیتا نکه با حساب نالوگی چیزوش اگر بگیری ای همی دو سومون یومیتن هیچ شد راست خود همی اویل که کم جمع قریب 20 نفر کارگر داریم همو دا
در این میان نه همه مسافران به عوض کردن جای تاکسی ها راضی هستند. فیروز رجبوف یک مسافر خط سیر دوشنبه کلاب میگوید از افته سنتر تا محله 9 کیلومتر رفتن با قیمت راهپلی 3 سومان افزوده است.
ما خواهش داریم که همین افته سنتر کلاب راکیم ما خود که 9 کیلومتر تا 9 کیلومتر رفتن مقصد داریم که این همین افته سنتر بریم مقصد که بود ارزانیش میره 40 50 سومگان دیگان چطور نمیگیره.
کارشناسان میگن بدون تیاری ضروری و نبردن کارهای فهماندهی تغییر دادن مکان تاکسی و هم راننده ها و هم مسافران را سرسون کرده است. ولی ناظران بهتره و آنهایی که در سفرهای خارجی از کاری افتوکزل یا توقفگاه های افتوبوس های بین شهری دیدن کردن میگن تنظیم کار این ایستگاه ها هم وقت میخواد و هم یک بخش فرهنگی شهر است. همه کاری نو عادتا با انتقاد قبول میشود گفت یک مصاحبه رادیوی آزادی. ولی وقتی همه جابجا و تنظیم شد باز به منفعت مسافران خود راننده ها میشود چون از مکان مخصوص تعیین شده و از روی مقررات حرکت خواهند کرد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مقامات ولایت بدخشان گفتند که 28 ساکن بیمار منطقه برتنگ از جمله 6 زن باردار را توسط چرخبال وزارت دفاع و بیمارستان مرکزی خاروق انتقال دادند. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. برتنگ طی ماه‌های اخیر به دلیل برفباری شدید و فرامدن ترمه در انزوا قرار دارد. شادخان جمشید رئیس ولایت بدخشان روز 29 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که همه بیماران در شفاخانه های خاروق روشان جایگیر و از آنها به طور ضروری مراقبت خواهد شد.
زنای حامله‌دار، زنایی که وقت و ساعت زایشون نزدیک اومده است ما آوردیم که یکان حادثه ناخوش رخ ندهد. هم از غدره گرفتیم، هم از سوناب، هم از روشور آورده در بیمارخانه ولایتی همونه دکترها با سپردیم. قسمشان خواستن در مرکز نایه روشان، ما همونجا فرو آوردیم چون رئیس نایه هم قطیمه بودن.
وطنشاه میرزایف رئیس مرکز تندرستی روشور یکی از دهه های برتنگ گفت در میان بیماران افراد مبتلای زرد پروین و خونروی از ششم هستند. بند دست یکی از آنها شکسته بود و واقعا به کمک طبیبان نیاز داشت، افزود او. چرخبال وزارت دفاع تاجیکستان روز 29 مرد به روستاهای راشورف، غدره و بسید برتنگ مواد غذایی برده بود. ساکنان روستای راشورف در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این یاری‌ها اساسا از شکر و مکران، روغن، چای خوش و نمک عبارتند. ذکر الله طایربکوف ساکن این روستا گفت:
150 کیلو قند
به دهه ما 150 کیلو شکر، 29 قطعه صابون، 8 خلطه مکرون، 66 لیتر روغن و نزدیک به 80 کیلو نمک و 200 لیتر سوزشواری دیزلی رسید.
این ساکن دهه راشورف میگوید شادخان جمشید، رئیس ولایت بدخشان، در مسئله کی باشدن راه ها گفته است این مسئله هنوز روشن نیست، در حالی که به گفته او تا 8 اپریل بارش ها در نظر است. خود شادخان جمشید در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من بعضی جا با کوپاره فرامدگی، کوپاره ترکاندن لازم. ما مودای ترکنده بردیم، این هم قسمت بین بگیریم که منامین پونج و بسید، بعد بین بسید و سوناب، ورنجان و موزی است، همون جا دو جا با کوپاره فرامدگی سنگوی کلان، همونو ترکاندن لازم.
با این حال ساکنان برتنگ میگویند تا این دو ماه اخیر روزهای سختی را پس سر گذاشتند و حالا گرمشوی هوا و در پی آن آبشوی برف و ترمه نگرانشان کرده است. بارشات برف در موسم امساله زمستان در 20-30 سال اخیر به سابقه بوده، تنها در دوام ماه فوریه بر اثر ترمه فرایی در تاجیکستان 20 نفر جان باختند. از این شمار 3 نفرشان در حدود ولایت بدخشان و باقی در شهرهای دوشنبه، خوجند و منطقه رشت جان خود را از دست دادند. در آغاز ماه فوریه وزارت امور خارجه تاجیکستان ضمن یک بیانیه از ساختارهای دیپلماتی و سازمانهای امدادرسان بین‌المللی خواسته بود تا در رفع عاقبت‌های حادثه‌های طبیعی به دولت تاجیکستان کمک کنند. تا کنون روسیه و ازبکستان اعلان کردند که برای مردم آفت‌زده کمک آورده‌اند. در حالی که تاجیکستان برای رفع عاقبت‌های طبیعی از جامعه جهانی کمک خواستند، متخصصان می‌گویند مصرف‌های مربوط به مقابله با آفت‌های طبیعی در بخش خراجات دیگر بودجه دولتی وارد شده. برای سال 2017 این بخش نزدیک 2 میلیون سومانی را تشکیل داده است. آنها می‌گویند این مبلغ‌ها واقعاً هم برای مقابله با آفات‌های طبیعی در تاجیکستان کفایت نمی‌کنند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
ozodi.skype.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی را می شنوید.
مسابقه بین‌المللی اوید با یک حربه آمیخته در تالار سرکی دولتی دوشنبه برگزار شد. در این مسابقه ورزشکاران تاجیکستان، روسیه، گرجستان، برزیلیا، اوکراین، قزاقستان، قرغیزستان، ژاپن و جمهوری چک شرکت داشتند. تاجیکستان را 7 ورزشکار نمایندگی کردند. در قوه آزمایی اساسی این مسابقات که در وزن 77 کیلو صورت گرفت، شرف دولت مرادوف نماینده تاجیکستان از محمد برخاموی روسیگی شکست خورد. ورزشکاران تاجیک موین غفوروف و فتحالدین صابروف هر دو در وزن 61 کیلو و مبارکشایف در وزن 77 کیلو متناسبا بر رقیبانشان از گرجستان، قزاقستان و روسیه پیروزی به دست آوردند. ولی 3 نفر دیگر از دسته تاجیکستان، فیضی توباتوف در وزن 61 کیلو، فیضی رجبلی در وزن 65 کیلو و افتخار اربابوف در وزن 70 کیلو متناسبا از نمایندگان روسیه، اوکراین و ژاپن مغلوب شدند. محمود عبدالله، متخصص ورزیده تاجیک، در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی سامبا در شهر مسکوی روسیه شرکت کرد. وی روز 28 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در این جلسه که تحت ریاست وسیلی شستاکوف، رئیس فدراسیون بین‌المللی سامبا دایر گشت، یکی از مسئله های مهم وارد نمودن اصلاحات در شماره درجه وزن ها بررسی شد. در جلسه دو پیشنهاد مورد محاکمه قرار گرفت: کم کردن شماره درجه وزن ها از 9 به 8 و از 9 به 7. این تکلیف ها در آینده نزدیکترین در مسابقات جهانی سمبا میان دانشجویان آزموده می شود. آقای عبدالله افزود:
برای داخل شدن یا ورود شدن به بازی های المپی یک چند طلبات ها هست و سمبا قریب که 90% همین طلبات های کمیته بین المللی المپی را که اجرا نموده است و امروز ها حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سمبا همش آماده است.
به قول آقای عبدالله در نظر است که سمبا در بازی های 32 تابستانه المپی سال 2020 در توکیو ژاپن همچون رشته نمایشی وارد کرده شود. بازی های دوره سوم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. تیمی حاصلات فرخار از دسته میزبان بخش حصار با حساب 1-2 شکست خورد. دو بازی دیگر میان دسته های CSKA پامیر دوشنبه، خوجند شهر خوجند و استقلال دوشنبه رگر تدز ترسوزاده با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. دسته پنشری ناحیه جلال الدین بلخی بر تیمی وخش قرآن‌تپه با حساب 1-0 پیروز شد. حالا در جدول مسابقه حاصلات با 6 امتیاز در زینه اول، رگر تدز با 5 امتیاز در زینه دوم، استقلال با 4 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بازی های دوره چهارم مسابقه لیگ عالی روزهای 1 و 2 اپریل برپا می‌گردند. در دوره نوبتی پنچر با CSKA پامیر، برخچی با وخش و رگر تدز با حاصلات رقابت می‌کنند.
تشکر از همکاری ما عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در نخستین دیدارش در رقابت‌های مقدماتی جام آسیا از منتخب یمن با حساب 1-2 شکست خورد. بازی دوری اولی مسابقات انتخابی جام آسیا در گروه F میانی دسته های منتخب ملی یمن و تاجیکستان شب 28 مارت در پایتخت قطر دوحا در ورزشگاه سهیم بن حمد که میزبانی آن را منتخب یمن بر عهده داشت برگزار شد. پرویز جان عمر بویف نیم حمایتگری دسته منتخب تاجیکستان در نیمه اولی دیدار در دقیقه 9 توپ را از خط جریمه‌گاه به دروازه یمنی ها وارد کرده حساب را باز نمود، ولی در دقیقه 41 بازی حمایتگری منتخب تاجیکستان دوران جان ارگاشف توپ را به دروازه دسته خود زده حساب را برابر کرد. بعد از تنفس الله محمد عبدالله الساسی در دقیقه 63 گل دومی حل کننده منتخب یمن را به ثمر رسانده غلبه دستش را با حساب 2-1 تامین نمود. حکیم فوزایلف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در یک نشست خبری در دوحا از بازی مقابل منتخب یمن اظهار نگرانی کرده گفته است که به باخت نگاه نکرده همه در پیش است و باخت امروزه برای فوتبال بازان تاجیک حتما درس می شود.
поставлены конкретные задачи выйти в финальную часть Кубка Азии.
Вазифа има баромадан ба қисми ниҳои ҷоми Осиё 2019 мебошад. Чунон ки шумо медонед, мунтахаби Тоҷикистон ягон маротиба дар марҳилаи ниҳои ҷоми Осиё ширкат накардааст.
Как вы знаете, сборная национальная Таджикистана ещё ни разу не участвовала.
روزی سه‌شنبه 28 مارت در بازی دیگری رقابت‌های مقدماتی جام آسیا در گروه F منتخب فیلیپین در میدان خود تیم ملی نیپال را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. بازی های دوری اولی مسابقات انتخابی جام آسیا در گروه های دیگر با چنین نتیجه ها به پایان رسیدند. گروه ا میانمار هندوستان 0-1، قرغیزستان ماکاو 1-0، گروه ب لبنان هنگ کنگ 2-0، گروه اس افغانستان ویتنام 1-1، اردن کامبوجا 7-0، گروه د عمان بوتان 14-0، مالدیو فلسطین 0-3، گروه ی تایوان ترکمنستان 1-3، بحرین سنگاپور 0-0. بازی آینده منتخب تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 13 ایون در دوشنبه با منتخب فیلیپین برگزار می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کامران شاهی استاپیریان پهلوان معروف تاجیک برای دشنام دادن در مسابقات گوشتی ملی در نوروزگاه پایتخت که با دوربین تلویزیون ورزش هم افتاده است رسما عذر پرسیده و گفته است آن وقت از ناعدالتی داور به خشم آمده است. کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان برای این رفتار ناشایم کامران شاهی استاپیریان را تا ماه اپریل سال 2019 از اشتراک در همه گونه مسابقه های گوشتی ملی در کشور محروم کرده است. تفصیلات بیشتری این موضوع را در گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی میشنوید.
کامران شاه روز 25 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت دو سه نفر از مخلصان در وقتی رفتن برای مراسم مدالگیری او را دشنام دادند و او در حالت غضب جوابشان را گردانده است. مسابقه گوشتین جام پایتخت 2017 روز 23 مرد در نوروزگاه دوشنبه برگزار شد و در رقابت نهایی در وزن از 80 کیلو بالا کامران شاه استاپیریان با سعید جلال سعید و واردی قوا آزمایی گردید. داور برای یک آگاهی کامران شاه در اول بازی گرفته بود سعید جلال سعیدوف را برنده اعلان کرد. در نوارهای نشر شده دیده می شود که بعداً کامران شاه استاپیریان در حالت رفتن به منبر با اشاره دست دشنام می دهد. کامران شاه استاپیریان می گوید
تبران 3-4 مخلص دشنام های دیده کنند که بعد از اتاق موتر فلامکه با من اطریت شده دادن مخلص با وقتی که از امونه بودم من اطریت شده دادن دکی در اوگه من نسید دوار یکون چی گفت همه زمان در اوگه تبران اوزه گوشتین کمان شد هم مردم جمع شدن و چون بچه زنه روی به بدن مسابقه با قطعی در این طرف فلا میکنی فلا میکنی که بخواهی من در وقت عصبانه گشتم من اشور قطعی کردم شما یعنی گناه اطرف من بود که من نرسم پیام های فیل برم.
و همچنین گفت نسبت به داور یگان گپ نزده است و دشنام هم نداده است. کامران شاه میگوید از مستقیما پخش شدن گزارش طریق شبکه ورزش خبر نداشت. این هم صحبت ما گفت در عالم فقط پروردگار به گناه است، دیگران کمبود دارند و خطا میکنند.
داوود داور غلبه کرد، داوود من نسبت حریفا نگو خیلی مثال بین دارم داوران را حق میکنم. من میخواهم که بیرن تاجیکستان نمایان میکنم، خیلی گفتن که بیام مسابقه در سطح بلند مگذر چه میتو پهلوان بیا اشتراک ما با نمی اشتراک هم خیلی ناحق کردم و نسبتی ما ناحرمتی کردم. مثال هم در چمپیونت آسیا مدال طلا آوردن هم در گرندپری مدال طلا آوردن.
کامران شاه میگوید حالا بعد چمپیونت جهان در ونگره آمادگی میبیند.
در یک دهه نزدی مرزی ناحیه باباجان غفوروف مقامات محلی تاجیک و قرغیز سری صاحبی به ورزشگاه واردی بحث شدند. در این ورزشگاه تا امسال هر بهار تاجیکان و قرغیزها بازی و مسابقه ها می کردند ولی امسال به منشأ بحث و تلاش ها تبدیل یافت. در این باره همکاری ما معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
ساکنان دهه آفچی قلعچه ناحیه غفوروف میگویند بحث ورزشگاه از آن سر زد که سرحدبانهای قرغیز در عرفه نوروز جوانان تاجیک را از وارد شدن به ورزشگاه نزدی مرزی تا معین شدن خط مرز منع کردند. ارگش جورایف رئیس جماعت آفچی قلعچه ناحیه غفوروف روز 28 مرد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
اسبابی اون که واه هم سرحدات کده بالاتری همون میدان چنده دیدبانگاهی هم او هست جمهوری قرغیزستان همجور همون سرحدات اومدن اما هیچ پوری شدگی نموندن.
با گفته مصاحبم از اول مرد تا کنون آنها به مقامات محلی قرغیز برای استفاده از میدان ورزشی نزدی مرزی گفتگو دارند ولی نتیجه به دست نیامده است. با گفته او این ورزشگاه باز را مردم جماعت آفچی قلعچه حدود 20 سال پیش برای خوانندگان یک مکتب این محل بنیاد کرده بودند و تا سال گذشته سرحدبانهای قرغیز مانع نمی شدند. ولی مقامات قرغیز این ادعا را رد میکنند و میگویند ورزشگاه در قلمرو آنها جایگیر است. قرغیزستان چند سال پیش در کنار دیگری ورزشگاه دهه مقصد ناحیه لیلک دیدبانگاه بلند بنیاد کرد و این محل مرزی را زیر نظارتی شدید گرفت. خدای برگن تاجیبایف رئیس جماعت قلوندی ناحیه لیلک قرغیزستان روز 28 مرد در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که رئیس جماعت همسایه آفچی قلعچه تاجیکستان از آنها با نامه رسمی درخواست کرده بود برای برپا کردن مسابقه در ورزشگاه واقع در منطقه بحثناک اجازه بدهند ولی این درخواست از جانب قرغیزستان رد گردید. جناب تاجیبایف افسود:
پیشنانی پلاوی نپیشنانی پوست پلاوی نپیشید یاد بیارشن داریم.
من به رئیس جماعت و همراهانش گفتم که درخواست را درست نویسند. نویسند که در ورزشگاه جایگیر در قلمرو کشور قرقیزستان مسابقه برگزار کردنیند. آن وقت البته اجازت می دهیم. ولی آنها جای ورزشگاه را بحثناک نامیدند که از روی ترتیب مرزبانها استفاده از همه گونه انشاءات واقع در جایهای بحثناک تا تعیین خط سرحد ممکن نیست. تا سال گذشته این ورزشگاه نزدی مرزی بین ناحیه های غفوراف و لیلک تاجیکستان و قرقیزستان ساکنان دو جانب را برای مسابقه ها و تماشای آن کنار هم می آورد و باعث گرمی مناسبت ها می شد. ماه اپریل سال گذشته در این ورزشگاه نزدی مرزی بین دسته های دهه های آفچی قلعچه و خنوندی مسابقه فوتبال دایر گردید و صدها تن تماشابینان تاجیک و قرقیز را گرد آورد. اما امسال ورزشگاه بسته گردیده به منشه بحث و تلاش ها تبدیل یافته است. مراد جان بابایف که در صحبت با رادیوی آزادی خود را رهبری فدراسیه فوتبال بازان دهه قلعچه ناحیه غفوراف معرفی کرد میگوید سرحدبان های قرقیزستان جوانان این دهه نزدی مرزی تاجیکستان را از بازی و مسابقه در یگانه ورزشگاه مکان زیستشان محروم کردند.
مخلصا به شورا تا حال میگم که رکا قچن بازی سر نشد چامه کنیم چامه مانیم همه انتظار همون بازی برادر.
دهه آفچی قلعچه ناحیه غفوراف تاجیکستان هم مرز با ناحیه لیلک قرقیزستان در کنار جماعت های واروخ و چارکوه اسفره از منطقه های اهالی نشین نزدی مرزی در شمال تاجیکستان است که ساکنان هر دو جانب سری به کدام جانب تعلق داشتن چند قطعه زمین، منابع آبی، چراگاه و راه های نزدی مرزی با هم اختلافی نظرها دارند. تاجیکستان و قرقیزستان 971 کیلومتر خط مرزی مشترک دارند که تا حال حاضر بر پایه منابع رسمی حدود 520 کیلومتری آن معین شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل کی وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل نگاهی تو بود چون دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل دلی خون تشنه خون دلم کرد و خون تا کی بود آغشتنی دل آغشتنی دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم شنم بر این گواه مرا دایم با یاد
روشنم بر این گواهم با تو دل دادم و از راه نگردم اگر گردم برایم این گناه است آی گناه وانگه با تو دادم بی دردی روز من مشکل بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم که وفا کنی ای دل که وفا کنی دل بله بله دل به تو دیوانه شد بله بله دل به تو غمخانه شد ما فقط یک دل دارم و تو دارم جانبی تو
خبر و گزارش های تازه ترین را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شهلا گلخواجه هستم. سلام. سرخط موضوع های مهم روز. معظم قدیر و وکیل مدافعی ادوکات محبوس بزرگ مریورف که 3 ماه باز بینام و نشان بود از آلمان پناهندگی سیاسی تقاضا کرده است. مقامداران روسیه با اشاره به تاخیر اجرای پیمان در مورد پروازهای شرکت روسیه یمال تاجیکستان را به عهد شکنی متهم کردند. و نورز 16 ساله با سرش 111 خشت بتونی را ویران نمودن نامش را در کتاب ریکوردهای گینس جای داد. وکیل مدافعی ادوکات محبوس بزرگ مریورف میگوید که از امنیتش در خوف بوده به ترک تاجیکستان مجبور شده است. روز چهارشنبه در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی معظم قدیر و گفت که از آلمان پناهگاه سیاسی درخواست کرده است.
مؤسسه تفتیش شدی یعنی که انسانه پنجمی انور بود گرچند که در اساس درخواست من این دوام مروفی شدی یکم بود برای ایرادها یعنی که دیده برامدنید ایراد من حقوق داشتم که ثبت کنم ثبت اوز این در کودی مروفی هم گفته شده است که بیگون اجازه میشه در ما لیکن اجازه گرفتیم از شده دیکتفون رو دستگیر کردن دیکتفون رو به دست اونو پرومد ولی شورتر شد شور بعد مجبور شده که به ما بعضی اگر به زمان روسی کنم این فرماتور رو که خودمو در مقام خود کور میکردن شخصان نزدیکی که ره دیل گفتن ممکنن یعنی یکی طرف حقیقت بودن ما رو آگاه کردن که رسوی نزدیک ما رو دستگیر میکنن و نسبت من پرونده جنایتی آغاز میکنن.
سه ماه اینجانی مکانی بود و باش قدیر و معلوم نبود. بزرگ مریورف ادوکاتی 13 عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که سال 2015 با حکم دادگاهی همچون گروه تروریستی منع شده است. ماه اکتبر سال 2016 دادگاه دوشنبه بزرگ مریورف را با جرم دعوت به برهم زدن ساخت کنستیتوسیونی و برانگیختن نزاع اجتماعی به 23 سال زندان محکوم کرد. ماه روان دادگاه عالی تاجیکستان یورف را با تاخیر منصبداری دولتی عیبدار نموده مهلت زندان را بعد 2 سال دیگر تمدید نمود. حامیان حقوق بشر بزرگ مریورف را در میان 5 وکیل مدافعی توجیه که بر پایه اجرای وظیفه‌شان هدف تعقیب حکومت تاجیکستان قرار گرفتند یاد میکنند. وزارت نقلیات روسیه تاجیکستان را به چکانی متهم می‌سازد. وزیر نقلیات روسیه ماکسیم سکالوف گفته است قرار بود آخرهای ماه مارس سال جاری پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی به شهرهای تاجیکستان شروع شود. اما تا حال مقامات تاجیک رسما جدول پروازهای تابستان را تصدیق نکردند. ماکسیم سکالوف روز 29 مارس در صحبت با خبرگزاری‌های روسیه گفته است هنوز تاریخ برگزاری مذاکرات در مورد پروازها مشخص نبوده. گفتوشونی در این زمینه تنها توسط تلفن و رد و بدل نامه ها صورت می گیرد. تفصیلات موضوع از مردان محمدی.
مقامات وزارت نقلیات روسیه گفتند که در مورد پروازهای هواپیماهای شرکت یمال این کشور از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای خوجند و دوشنبه در اواخر ماه مارس سال جاری موافقه حاصل شده بود. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات تاجیکستان صبح 30 مارس به رادیو آزادی گفت تا حال با جانب روسیه در مورد شروع پروازهای شرکت یمال به شهرهای تاجیکستان توافق حاصل نشده است. این مقام گفت تاجیکستان پیشنهادات خود را در این زمینه به وزارت نقلیات روسیه ارسال کرده است که در آن تقاضای اصلی رعایت شدن اصول برابری یا پاریتت پروازها میان شرکت‌های هر دو کشور حساب می‌یابد. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان در آخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و قوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت که در پروتکل تنظیم پروازها که روز 7 نوامبر سال گذشته در مسکو امضا شده بود، پرواز هواپیماهای شرکت یمال به تاجیکستان پیش بینی نشده است. وزارت نقلات روسیه در پاسخ به این روز 23 دکبر پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به بعضی از منطقه های این کشور به استثنای مسکو و سن پترزبورگ قطع نمود. مقامات وزارت نقلات روسیه روز 27 ژانویه اعلان کردند که جانب تاجیکستان با پروازی هواپیماهای شرکت روسی یمال از فرودگاه ژوکوفسکی با دوشنبه و خوزند رضایت داده است. در پاسخ جانب روسیه برای پروازی هواپیماهای شرکت سامان ایر به شهرهای کراسنویارسک، کراسنودار، اوفا و اورینبورگ که ماه دکبر سال گذشته متوقف شده بود اجازه داد. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. جدایی میان مقامات و جامعه شهروندی در قرغیزستان تو رفت بزرگتر می شود. به گفته قباد اتوربایف، فعالان مدنی مقامات را به آن سرزنش می کنند که با حبس مخالفان و دستگیر شدن فعالان و دعواهای دادگاهی ضد رسانه های مستقل در قرغیزستان دوره نوی سیاسی آغاز شده است. این نکته را امبودسمن قرغیز در حال ابراز داشت که روز چهارشنبه دادگاه این کشور بازداشت پیشوای مخالفین را تمدید کرد.
دادگاه قرغیزستان مهلت بازداشت پیشوای مخالفین آمربک تکبایف را تمدید کرد. روز چهارشنبه طرفداران تکبایف در نزد بنای دادگاه عالی قرغیزستان جمع شده تاکید کردند که حبس او جلای سیاسی دارد. رهبر حزب آتامکان در ماه فوریه با ابنامه فساد بازداشت شد. طرفداران تکبایف میگویند هدف از این بازداشت جلوگیری از سبقت تکبایف در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر است. روز 29 مارس دادگاه عالی قرغیزستان حکم برآورد که دادستانی برای تهیه عیبنامه به وقت الاوگی نیاز دارد و از این رو تکبایف تا 25 اپریل در حبس خواهد بود. تکبایف سابق رئیس پارلمان قرغیزستان و از مخالفان سرسر و صدای پرزیدنت قرغیزستان الماسبک اوتامبایف به حساب می رود. طبق سرقانون قرغیزستان هر فرد تنها یک دفعه حق دارد به مقام پرزیدنت کشور انتخاب شود. همین طریق اوتامبایف در انتخابات نوبتی پرزیدنتی سبقت نخواهد کرد.
حالا رو میاریم بایراق. در جنوب شهر این کشور یک حملگر ماشین برکشی پر از سوزشواری رو ترکانده است که در نتیجه ده ها تن کشته و جراحت برداشتند. تا حال مسئولیت این حمله رو گروه به ذمه نگرفته است، ولی جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی در مفصل عراق که حالا در معاصره نیروهای حکومتی قرار دارند در گذشته بارها حمله های همسان را انجام دادند. جزئیات بیشتر را از طاهر سفر میشنویم.
در اینجا در جنوب شهری بغداد یک مرگ طلب در نزد پایگاه ارتش عراق ماشین بمب گذاری شده را ترکاند و 17 نفر را کشت. در این حمله در روز 29 مارس 60 تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس عراق گفت ماشین بارکش بمب گذاری مرگ طلب در بین ماشین های بود که باید در پاسگاه تفتیش می شدند. بر اثر انفجار قوی ماشین های دیگر در کامی آتش سوختند. هیچ گروه مسئولیت حمله مرگبار را بر دوش نگرفته است، ولی مقامات عراق بمبگذاری را به عملیات برای پاکسازی شهر موصول از حضور جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی ارتباط می‌دهند. این گروه افرادگرا که قلمروهایش را در شمال و غرب عراق با سرعت از دست می‌دهد، حمله و بمبگذاری‌ها را در دیگر قسمت‌های عراق زیاد کرده است.
روز چهارشنبه سروزیر بریتانیا تریزا می رسما اعلان کرد که کشورش روند بیرون شوی از اتحادیه اروپا را آغاز نمود. در دوام دو سال آینده بریتانیا از عضویت در این اتحاد خارج خواهد شد. رئیس شورای اروپا دونالد توسک ابراز داشت که 29 مارس برای اروپایی های زیاد روز خوش نبود. همکارمان مومین احمدی گزارش می دهد که این روند به ویژه آیله های آمیخته را نگران کرده است.
بیرون شوی بریتانیا از اتحاد اروپا که به اصطلاح برگزیت معروف می باشد، برخی از شهروندان این کشور را وادار کرد که برای گرفتن شهروندی دیگر کشورهای اتحاد اروپا تلاش کنند. کارمندان سفارت فرانسه در لندن می گویند بعد از رفراندوم تعداد خواهشمندان داشتن شناسنامه این کشور 40% افزایش یافت. شوهر روزنامه‌نگار بریتانیایی میلانی گودفلو فرانسوی است. هرچند گودفلو به زودی شهروندی فرانسه را دریافت می کند، اما از لندن کوچیدنی نیست.
ما
من نمیخواهم از بریتانیا فرار کنم، در حالی که 16 میلیون نفر بر ضد بیرون شدن از اتحاد اروپا آواز دادند. فکر میکنم ما باید در اینجا بمانیم تا اینکه صدایمان شنیده شود. حکومت میگوید که ما نمیتوانیم اروپایی باشیم، اما چرا ما باید تابع این گفته ها باشیم؟ 48% در اروپا ماندن را انتخاب کردند. من باوری دارم که اگر رفرندوم را حالا میگذراندند، مقابلان برگزیت پیروز میشدند.
نامعینی در آینده بریتانیایی که خارج از کشورشان به سر میبرند، آنها را برای گرفتن شهروندی دوم تحریک داد. برای مثال در آلمان 100 هزار بریتانیایی به سر میبرد. دیل کار سال 1978 به برلین آمده بود. تقریبا 20 سال پیش او مغازه خود را باز کرد که در آن محصولات ملی بریتانیایی فروخته میشود.
سخن درباره دست کشیدن از شهروندی بریتانیا نمیرود، بلکه مسئله به حفظ حقوق شهروندی اتحاد اروپا دخل دارد. این برای دو فرزند من نیز مهم است.
او علکی برای گرفتن شناسنامه آلمانی حجت سپاریده است.
محصولات قیمت می شود، در قیاس با مغازه های دیگر نرخ های ما به این هم بلند است. قایده های نوی تجارت به ما نیز تأثیر خواهد کرد. از این خاطر خیلی در تشویشم، چون نمی دانیم که ما را چی انتظار است. البته از همه بدش این خواهد بود اگر مغازه هم بسته شود، اما من به بریتانیا بر نمی گردم.
بریتانیای کبیر روزی 27 مارس رسما به جریان بیرون شدن از اتحاد اروپا آغاز بخشید.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان نخستین شرکت داروسازی خصوصی در ساحه بویتوری به فعالیت شروع کرده، علکی برای جانوران 14 نوی داروی سه‌سول نموده است. تشبثکاری این کارگاه سابق رئیس خدمات بویتوری تاجیکستان است و او در صحبت با میرزانبی خلق‌زاد گفت تا به حال داروها از خارج کشور وارد می‌شدند.
تاجیکستان تقریبا تا یک سال می شود که داروهای وطنی برای حیوانات را استحصال می کند و وارد بازار داخلی کرده است و در این راه کارخانه یگانه کارخانه خصوصی اگرووت سرویس فعالتر است که تا این مدت توانست است که 14 نوع دارو مخصوص برای حیوانات های مختلف را استحصال کند و مورد استفاده قرار دهد. حالا ما در پشت در این کارخانه هستیم و می خواهیم که شما را با فعالیت کار و مشغولیت های این کارخانه آشنا کنیم که چگونه اینها دارو استحصال میکنند و تا کجا در این را موفق شده اند.
عین زمان کارخانه داروبراری فرما فارم بیو سرویس که در ناحیه رودکی جماعت کلخوز روسیه موجود است، زیاده از 14 نمگو داروهای طبابتی را برای در سوهای بایتوری استحصال میکنند. همه داروها از قید دولتی پیش از همه که یک از طلبات های بین المللی که دارو باید در همون مملکتی که استحصال می شود باید در قید دولتی باشد. داروی قید دولتی هستم. همزمان همه هر یک داروی که استحصال می گرد داروی سرتیفیکاتی مطابقت هست.
خب ما حالا به کدام اتاق وارد شدیم؟
این اتاقی که همین دارو خودش استحصال کرده می شود، در ظرف هایم 3 تا ظرف هایی که هستن، ظرف ها 500 لیتر هستن. پیش از اون یک روز پیش اینو اول آماده می شود.
درست.
از بس که این در یک ساعت 3-4 هزار فلاکون تی میکند و
بعد 3-4 هزار فلاکون
ضرورت ایچی میکند
آماده میکند
و بگذارد.
یک
ما همین حاضر در ظرف ها تیار میکنیم و نمیتونیم روزای نزدیک نصیب باشد، مقصد داریم که تیار. بعد اینجا چی میبیند؟ فلاکون ها از این طرف میبیند میگذارند. خودی همش قریب که چی هست؟
یعنی به طور افتوماتیکی درست میشه.
گزارش مفصل میرزانبی خلق‌زاد رو کمی دیرتر در سامونه آزادی نقطه تیجای پیدا کنید. آخری هفته گذشته یک مکتب خانه شهری ویساکای بوسنیا با سرش 111 خشت بتونی را ویران کرده در کتاب های ریکورد های گینس جای گرفت. تا این زمان تخریب 65 خشت بتونی نتیجه بهترین بوده است.
نورسی 16 ساله از بوسنیا کریم احمد سپانیچ که با تایکواندو مشغول است، آخری هفته گذشته در یک نمایش حیرت آور در شهر ویساکو با سرش 111 خشت بتونی را ویران کرد. احمد سپانیچ این وظیفه دشوار را در دوام 35 ثانیه به اجرا رساند. خشت ها 6 دانگی در 20 جا چیده شده بودند. قسمی از خشت ها نشکست، ولی نمایندگان کتاب گینس که در این نمایش حضور داشتند رکورد را ثبت کردند. در پی نمایش کریم به والدان، مربی و حاضرین ابراز سپاس کرد.
به مناسبت 60 سالگرد تهیه نخستین فیلم هنری رنگای توجیکی من با دختر و خوردم در خوجند مجسمه گذاشته شد. مجسمه دو جوان دلداده لولا و سعید که قهرمانان اساسی این فیلمند علاکای به یک جای دیدنی باغ کمال خوجند تبدیل یافته است. بنیاد مجسمه مذکور با مبلغ گذاری شرکت موبیلی میگافون امکان پذیر شده است و گزارش را در این باره در برنامه خبری فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. اما برای امروز با شما خداحافظی میکنیم. خبرهای بیشتر از وبسایت ما و صفحه های ویژه آزادی در شبکه اجتماعی بخونید. گزارش های قابل توجه را از آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. از همراهیتون سپاسگزاریم. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
سلام، من مومین احمدی خبرهای جهان و تاجیکستان را به شما در شکل کوتاه تقدیم میکنم. پرزیدنت کوسوو وعده داد که با اقلیت‌های ملی کشورش تغییرات کنستیتوسیونی را بررسی کرده مسئله تأسیس ارتش بیرون از نیروهای امنیتی نیمه مسلح ملی را مطرح میکند. هاشم تچی در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این جریان باید تدریجی و با شرکت همه گروه‌ها از جمله سربهای محلی صورت گیرد. وای گفت که از روی معیارهای ناتو عمل کرده خواستار فعالیت بیشتر گروه‌های بسیار ملت‌ها در بین نیروهای مسلح کشور میباشد. در آغاز ماه مارس تچی طرح قانون نو را به پارلمان ارسال کرد که تأسیس ارتش را پیش بینی میکند، ولی ایالات متحده آمریکا و ناتو این تشبث را انتقاد کرده، گفتند که چنین عملها باید پیش از همه با کنستیتوسیای کشور مطابقت کنند. کوسوو سال 2008 از سربیا جدا شده استقلالیت خود را اعلان کرد و این مقام کشور را 114 دولت جهان اعتراف نمود. استقلالیت کوسوو را سربیا و روسیه اعتراف نکردند. در قلمرو این کشور شمار زیادی اقلیت سرب به سر می‌برد. سفیران ناتو و روسیه در قرارگاه پیمان نظامی در شهر بروسل برای شرکت در جلسه نخستین شورای ناتو و روسیه در سال 2017 گردی هم آمدند. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز 3 مارس گفت که این گفتگوها سر مسائل نظیر نزاع اوکراین، وضع امنیتی در افغانستان و تهدیدهای منطقوی تروریستی تمرکز خواهد کرد. در رابطه با تنش‌هایی که در روابط ناتو و روسیه وجود دارد، استولتنبرگ گفت که تمرکز دیگر نشست با فعالیت‌های مسلحانه، شفافیت و کاهش تهدیدها روانه می‌شود.
For me this is an important step towards more predictability, more transparency.
برای من این یک قدم مهم به پیشبینی های بهتر و شفافیت بیشتر است، به خصوص در شرایطی که ما به افزایش نیرو در مرزهای ما نیاز داریم. امیدواریم که این همه در بررسی ها و ملاقات بیشتر تقویت می‌یابد و هم از نظر تقویت خطهای نظامی مان هماهنگی و تدبیرهای بیشتر به خاطر کاهش خطرها صورت می‌گیرد.
این نشست یک روز پیش از ملاقات وزیران امور خارجه ناتو با شمالی رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برگزار می شود. بعد از غصب نیم جزیره قریم در سال 2014 از جانب روسیه، ناتو همه همکاری های عملیش را با این کشور قطع کرد، ولی ارتباطات سیاسیش را با مسکو در چهارچوب این شورا نگه داشت. معاون وزیر خارجه روسیه الکسی میشکو گفته است که می خواهد در این نشست مسئله توسعه نیروهای ناتو را در مرزهای روسیه بررسی کند. ناتو هزارها سرباز و سلاح‌های سنگینش را در پولشه، کشورهای نزد بالتیک و اروپای جنوبی و شرقی مستقر کرد و گفت که این تصمیم بعد تجاوز خاک اوکراین از جانب روسیه صورت گرفته شد. روسیه در برابر از خود کردن قریم در پشتیبانی جدای خواهان شرق اوکراین در مقابل نیروهای حکومت کیو متهم می شود. تا امروز شمار قربانی های این جنگ 3 ساله به 9900 نفر برابر شده است. مرحله نهایی رزمایش مشترک نظامی نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه روز 3 مارس در حرب میدان ناحیه قبادیان برگزار برگزار شد. در این مراسم وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا و معاون فرمانده اوکروگ مرکزی روسیه ژنرال لیتنانت حسن کلایف شرکت داشتند. حسن کلایف در این مراسم گفت که این رزمایش در چهارچوب همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه برگزار کرده شده است. در رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و روسیه که روز 27 مارت آغاز شد و 4 روز دوام کرد، 2000 نظامی روس و بیش از 40000 نفر از تاجیکستان شرکت کردند. در مرحله نهایی رزمایش در حرب میدان قبادیان از 200 تکنیک و مهمات جنگی زیرهپوش چرخبال ها و جنگنده ها نیز استفاده شده است. این نخستین رزمایش فراگیر در سال جاری بود که همه ساختارهای قدرتی تاجیکستان و نیروهای ذخیروی و نمایندگان مقامات دولتی شهر و ناحیه های جنوب کشور را به پا خواند. در دو سال گذشته چنین رزمایش‌های فراگیر در قلمرو ولایت‌های ختلان، سوخت، بدخشان و ناحیه های تابعی شهر دوشنبه دایر شده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه یک ساکن 29 ساله شهر کولاب را به 15 سال زندان محکوم کرد. جاویدان حکیموف برای جلب جوانان به جنگ در سوریه متهم دانسته می شد. مرافع نهایی پرونده جاویدان حکیموف روز 3 مارت در بینای دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت برگزار شد و دادرس بهادر شریفزاده حکم این ساکن کولاب را به اتهام زرخریدی و تشکیل اتحادیه جنایتی اعلان کرد و او را به 15 سال زندان محکوم نمود. در مرافع روز گذشته عیبدار کننده دولتی برای جاویدان حکیموف 18 سال زندان طلب کرده بود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش خواهم داد. ماهره میرزا علیه و وکیل دفاع جاویدان حکیموف گفت که والدان زیر حمایش از این حکم دادگاه راضی نیستند و از بالای آن به دادگاه عالی شکایت میبرند.
امروز فقط اعلانی حکم بود. گفت از این نیست 18 خی حاضر خودش چی گویا؟ خیش تبرش باد؟
محبت حکیموف مادر جاویدان برادر آزادی گفت که دادگاه گناه پسرش را اثبات کرده نتوانست و او را غیر منصفانه برای 15 سال روانه زندان نمود. جاویدان حکیموف که گمانبر در جلب جوانان به جنگ در سوریه گمانبر است، شکایت دارد که اعتراف او زیر شکنجه صورت گرفته شد و در اصل او گناهی ندارد. در مرافع روز 28 مارت کارمند سرریاست وزارت کارهای داخلی جمشید خورشید، دلشاد تجلی و نظام صادروف مورد پرسش قرار گرفتند، اما به گفته وکیلان دفاع جاویدان حکیموف کارمندان ملیسه دست داشتن خود را در لاتوکوب و شکنجه زیر حمایشان رد کردند. ضمن پرونده جاویدان حکیموف تحت رقم 26564 از طرف وزارت کارهای داخلی در ماه فوریه به دادگاه اسماعیل سامانی ارسال شد. جاویدان حکیموف با دو ماده کدکس جنایی، ماده 187 تأسیس اتحادی جنایی و ماده 401 زرخریدی متهم می شود. در پرونده ذکر شده است که جاویدان حکیموف سال 2013 در روسیه منتظم توسط تلفن موبیلی با برادرش حکیموف عبدالجلیل عبدالخالقویچ و همسایه‌اش نظرف نصرت که همان وقت در صف اعضای سازمان افراطی و تروریستی دولت اسلامی مقابل حکومت عراق می جنگید علاقه برپا کرده و هم صحبت می شد. هنگام صحبت او با مقصدهای دیش شناس شده آنها را قبول و جانبداری نموده و تکلیف آنها در خصوص یافتن و فرستادن شهروندان برای اشتراک در عملیات جنگی راضی شده است. حتی او چند شهروند کشور از جمله بختیار یوسفوف، عادلجان قربانوف و طالبجان شریفوف را به سوریه و عراق فرستاده است. ولی خود جاویدان حکیموف در مرافع دادگاهی این اتهامات را رد کرد و گفته است که او در مهاجرت در روسیه کار میکرد و به هیچ گروهی غیرقانونی شامل نشده بود. جاویدان حکیموف اوائل ماه ینوری سال جاری همراه برادرش عبدالعزیز بازداشت شد، اما پس از ثابت شدن بیگناهی دومی او را جواب دادند. عبدالعزیز حکیموف بعد این دوباره به روسیه برای مردکاری رفته است. طبق اطلاع رسمی نزدیک 1100 شهروند تاجیکستان بعد سال 2014 برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق و برخی همراه با زن و کودکان خود خردسال خود رفتند. حالا شمار زیادی از جوانان تاجیک در این جنگ ها کشته شدند، ولی زن و فرزندانشان دیگر امکان بازگشت به وطن را ندارند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
وزارت نقلیات روسیه جانب تاجیکستان را به اجرا نکردن تعهداتش متهم کرده است. ماکسیم سکالوف وزیر نقلیات گفته است قرار بود آخرهای مارس سال جاری پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی و شهرهای تاجیکستان شروع شود، ولی تا به حال مقامات تاجیکستان رسما جدول پروازهای تابستانه را تصدیق نکرده اند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. جناب سکالوف ضمن صحبت با خبرگزار ریا نوستی روسیه گفته است که هنوز تاریخی برگزار مذاکرات در مورد پروازها مشخص نبوده، گفتشونه در این زمینه تنها توسط تلفن و رد و بدل نامه ها صورت می گیرد. مقامات وزارت نقلیات روسیه گفتند که در همایش کمیسی مشترک تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه در ماه ینوار سال جاری در مورد پروازهای شرکت یمال این کشور از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند در اواخر ماه مارس سال جاری موافقه حاصل شده بود. در این همایش جانب روسیه با پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان به شهرهای کراسنویارسک، کراسنودار، اورینبورگ و اوفا رضایت داده بود. شیرعلی گنجالزاده معاونی وزیر نقلیات تاجیکستان صبح 30 مارس به رادیو آزادی گفت تا به حال با جانب روسیه در مورد شروع پروازهای شرکت یمال به شهرهای تاجیکستان توافق حاصل نشده است.
ما پیشنهادمون را روان کردیم، بررسی کردیم، موضوع میشود این کارو پیشنهاد روان کردیم هستم در بررسی حقیقتاً. البته ما اجازه میسیم و اونا میشد بعضی وقتا اساس کار کردیم برای
گفته می شود این پیشنهادات از جانب روسیه در حال بررسی بوده و هنوز وزارت نقلیات تاجیکستان پاسخ دریافت نکرده است. ضمناً یوسف رحمان رئیس بخش هوانوردی وزارت نقلیات تاجیکستان 9 فوریه سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که طبق سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه شرکت یمال می تواند از ماه ایول پروازها به تاجیکستان را انجام دهد. اما خبرگزاری ریا نوستی روز 9 فوریه از قول اندری دوبروف مدیر تجارتی شرکت هوایی یمال نوشت که اخیراً حجت های این شرکت به مقامات تاجیکستان ارسال شده و آنها تصمیم دارند از 27 ماه مارس پروازها به شهرهای تاجیکستان را از فرودگاه ژوکوفسکی در نزدیکی مسکو آغاز کنند. با ادعای جناب دوبروف روند دریافت مجوز پروازها از سوی مقامات 45 روز ادامه می‌یابد و به این خاطر آنها حجت‌ها را زودتر تهیه کرده و به مقامات تاجیکستان ارسال کرده اند. ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه بعد از آن برخاست که تاجیکستان در اواخر سال گذشته با پرواز هواپیماهای شرکت یمال از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند اجازت نداد. جانب تاجیکستان گفت در پروتکل تنظیم پروازهایی که روز 7 نوامبر سال گذشته در شهر مسکو امضا شده بود پرواز هواپیماهای شرکت یمال به تاجیکستان پیش بینی نشده است. اما وزارت نقلیات روسیه این را رد کرده. روز 23 دسامبر سال گذشته پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به بعضی از منطقه های این کشور به استثنای شهرهای مسکو و سن پترزبورگ متوقف کرد. مقامات وزارت نقلیات روسیه روز 27 ینوار سال جاری اعلان کردند که جانب تاجیکستان با پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمال از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه و خوجند رضایت داده است. در پاسخ جانب روسیه برای پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر به شهرهای کراسنویارسک، کراسنودار، اوفا و اورینبورگ اجازه دادند. پرواز هواپیماهای سامان ایر ماه دسامبر سال گذشته در پی ماجرای هوایی میان تاجیکستان و روسیه متوقف شده و تنها به شهرهای مسکو و سن پترزبورگ پروازها انجام می‌داد. تاجیکستان فقط 2 شرکت هواپیمایی دارد که اکثرا به روسیه پرواز می‌کنند، از جمله شرکت سامان ایر به 9 شهر روسیه و شرکت دولتی تاجیک ایر به 7 شهر روسیه پروازها انجام می‌دهند. اورالسکی اولینی، یوتیر و سیبیرسکی اولینی از شرکت‌های روسی‌اند که در بازار مسافرکشانه تاجیکستان حضور دارند. قیمت بلیت های شرکت های روسی در برابر قیمت های بلیت شرکت های هواپیمایی تاجیکستان مثلا از سنت پترور به دوشنبه تا 3000 روبل ارزان تر بوده است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی تقدیم می‌کند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
آینده ساز.
ساز.
با ویژه گفتار خود خودتان، گفتار جوانی